بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آیه 32 و 33 از سوره مبارکه توبه. ترجمه دعای شریفه این که میخواهند نور خدا را با دهانشون خاموش کنند. به خدا عبا دارد از اینکه مجال این کار را به اونها بدهد، بلکه خدا میخواهد نور خودش را به حد تمام برساند. او کسی است که رسول خود را همراه هدایت و دین حق فرستاده است تا دین حق را بر همه ادیان غالب بسازد، هرچند کافران و مشرکان نپسندند. نور حقیقتی است که خودش روشن است و روشن کننده سایر اشیاء است، همون گونه که خورشید خودش روشنه و وسیله روشن شدن و آشکار شدن سایر اشیاء است. همه موجودات دارای نور وجودند. وجود و هستی نوری است که بر همه ماهیات کائنات تابیده است و اونها را از ظلمت عدم و نیستی بیرون آورده در فضای روشن وجود و هستی وارد کرده. منتها همه کائنات وجودشون و نورشون عرضیه، آریتی است، اکتسابی است، مال خودشون نیست، داده اند و پس میگیرند، زمانی دارند و زمانی از دست میدهند. کل شیء هالک، همه چیز، همه موجودات در حد ذات خودشون هالکند، نابودند، نیستند. الا وجهه، تنها موجود اقدسی که وجود و نور عین ذات اوست و به خارج از خود نیازی ندارد، صمد است. تنها ذات اقدس الله است و بس، جل جلاله و عظم شأنه. ولذا خودش را به صفت نور وصف می کند، الله نور السماوات و الارض. الله نور، روشن و روشن کننده همه آسمان ها و زمین است. هرچه موجود هست در پرتو نور ذات اقدس اوست. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، سایه نشین عدمت کائنات، ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات. تنها اوست که قائم به ذاته، به پای خودش ایستاده، نیاز به غیر ندارد. غیر او هرچه هستن قائم بالغیرن. ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات. ای ز ازل بوده و نابوده ما، وی به ابد زنده و فرسوده ما. ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. چه زیبا فرموده از امام سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه: ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون قول مظهر لک. خدایا مگه هست موجودی که ظهور بیشتر از تو داشته باشه تا در پرتو ظهور او تو را پیدا کنی؟ موجودی غیر تو ظهوری دارد، هستی دارد که در پرتو نور وجود او تو را پیدا کنیم؟ متاغبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، که تو قائب بوده ای تا اینکه دلیلی پیدا کنیم که از طریق او به تو راه بیابیم. کیف گستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر علیک. چطور می شود با موجودی که در وجودش نیاز به تو دارد به وسیله او دنبال تو بگردیم؟ ما با خورشید همه چیز را می یابیم، می شود دنبال نوری بگردیم که در پرتو او خورشید را بیابیم؟ در پرتو نور خورشید همه چیز را میبینیم، میشود اول موجود را ببینیم در پرتو او خورشید را بیابیم؟ انت دللتنی علیک، تو خودت مرا به خودت راهنمایی کرده ای. به که عرفتوک، به وجود تو تا را شناختم. لولا انت لم ادر ما انت، و تو نبودی که من نمی دانستم تو را بیابم. در دعای مناجات شعبانیه است، اونجا می خوانیم ظاهرا اونجا اون جمله اونجا باشه که کما عرفت نکون کن تو، اون که تو خواستی من شدم، اونجور که تو خواسته ای شدم. کما عرفت نکون کن تو، لقد جرب مقاویل که علیه یا سیدی. چه زیبا سخن میگویم آن رسول، چه میتواند بهتر از اونا حرف بزنه؟ کما عرفتن انکون کن تو، لقد جرب مقاویل که علیه یا سیدی. فیما یکون منی الى آخر عمری، مولای من، آقای من، اون چه برای من پیش می آید مقدرات حکیمانه توست. تا آخر عمرم اون چه تقدیر کرده ای در من پیدا میشه و از من صادر می شود. من سریرتی و علانیتی، باطن من، ظاهر من. بیدش لا بید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. فقط توی حاکم، توی مقدر، کم من، زیاد من، هرچه هست دست تو هست. ولی خسران و زیان این که آدم تا آخر عمرش هم نفهمد، چیزی درک نکند. در همون مناجات الهی: قد افنیت عمری فی شبت صحبه. خدایا من عمرم را در راه حرص قفلت از تو فانی کردم، عمرم تمام شد. قد افنیت عمری فی شبت صحبه و ابلیت شبابی فی سکلت توادمه. جوانیم از بین رفت، خودم پوسندم جوانیم را در راه بیهوشی دوری از تو. حالا به هر حال نوریت ذات اقدس حق ذاتیست و نور مطلق است و از شؤون نوریت و هدایته. چون نور است هدایت می کند، روشنگری می کند، راه و چاه را از هم جدا می کند، نشان می دهد. و نور هدایت او هم در عالم امکان، در عالم طبیعت به وسیله انوار دیگری که او قرار داده است در پرتو نور خودش هدایت می شود بشر. رسول نور اوست، قرآن نور اوست، دین و شریعت نور اوست، امامان نور او هستند که در خود قرآن از قرآن تبدیل به نور شده. واتبعوا النور الذي انزل معه الذين اتبعوا النبي الامي، اون کسانی رستگارن که پیروی از نبی امی میکنن. آخر آیه واتبعوا النور الذي انزل معه، دنبال اون نوری میروند که همراهش نازل شده که قرآنه. یا فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و اون نوری که نازل کرده این. حالا ظاهر آیه نور قرآن را نشان میدهد، اما تأویلا فرموده ان این نور، نور امامان علیهم السلامه. تفسیرا نور یعنی قرآن، تأویلا امامان علیهم السلام که در واقع اتحاد دارد حقیقت قرآن با حقیقت امامان، که به نقل مرحوم کلینی در کافی امام باقر علیه السلام اون راوی به نام ابو خالد کابلی فرمود یا ابا خالد والله النور هو نور الائمه من آل محمد علیه السلام. به خدا قسم اون نوری که فرموده نازل کرده ایم نور آل پیغمبره. در جامعه هم، جامعه کبیره هم میخونیم خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، شما انواری هستید که محیط بر عرش خدا بوده اید، شما را تنزل داده به این عالم آورده که دست ما به دامن شما برسه. پس اینها منورن، قرآن نور، رسول نور، امامان نورن، الله نور السماوات و الارض برای هدایت ما آمده است. حالا در عالم هدایت و نورانیت شیطان هم کار می کند، در مقابل این انوار شیطان کار می کند. از روز اول هم قسم خورده و به عزتی لاغوین نهم اجمعین، سر راهشو می نشینم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سر راهشو می نشینم، از چپ میام، از راست میام، از پیش رو میام، از پشت سر میام، گمراهشان میکنم. و کار میکنن، پیروان او هم کار میکنن. عالم عالم اختیاره، خدا قرار داد که انسان با اختیار خودش با شیطان مبارزه کند، راه را پیدا کند. خیلی هم سریعا کار میکنن و عمیقا کار میکنن. در هر زمانی پیروان شیطان دست به کار بودن، که آیه میفرماید یریدون ان یطفئوا نور الله با اطباهم، میکوشن اینها نور خدا را خاموش کنن. خدا نور، پیغمبر نور، امامان نورن، ولی اونا میکوشن که نور را خاموش کنن به طرق مختلف. در زمان ما چقدر دست بکارن ایادی شیطان برای خاموش کردن نور، نور خدا و اولیاء خدا، فراوان. شاید در هیچ زمانی واقعا اگه اندکی به تاریخ مراجعه کنیم، شاید نبوده زمانی به زمان ما که دین مقدس و نور اسلام مورد هجمه ایادی شیطان قرار گرفته باشه. خیلی آماد شده اسلام برای تیرهای شیطانی از همه طرف، با قلم ها دارن کار میکنن، با بیان ها کار میکنن، جلسات تشکیل میدهن، مردانه، زنانه، از پیرها، از جوانها، مطبوعات، فیلم ها و ماهواره ها، همه اینها ایادی شیطان هن، دارن خیلی کار میکنن برای خاموش کردن، میخوان خاموش کنن نور خدا و دین خدا رو. خیلی زیاده. در همه زمان ها چنین، از همون روز اولی که آدم علیه السلام آمده، حابیل و قابیل با هم در افتادن، نور و ظلمت با هم به جنگ برخواستن، برای اطفاء نور خدا دست به کار شدن. موسی علیه السلام نور بود، فرعون تحمل نمی کرد، می کوشید که خاموش کند این نور را، خیلی هم کوشید. نمرود می کوشید خاموش کند نور ابراهیم علیه السلام را. ابو سفیان می کوشید خاموش کند نور پیغمبر را. معاویه می کوشید. در همه زمان ها، گفتیم در زمان ما هم فراوان می کوشند، در هیچ زمانی به این شدت نبوده که بکوشند برای اطفاء نور خدا. و خدا هم فرمود نمی توانن، اینها عرضه این کار ندارن. یریدون ایطفئوا نور الله به افواههم، اینه میخوان با باد دهان نور خورشید خاموش بشه. این شدارین، این حماقته، این سفاهته. کسی زیر آسمان بیسته و فوت کند که این خورشید خاموش بشه، این شدنیه؟ غیر از احمقی چیزی هست؟ قرآن بگه این کار رو میکنن، از اول بوده، با حالا هست، بعد همه خواهد بود. همه میخوان با باد دهان خاموش کنن و شدنی نیست. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، با دهان میخوان خاموش کنن. و یعب الله، نه خدا ابا از این دارد، ممکن نیست، مجال این کار به اونها داده نمیشود. الا ان یتم نوره، او باید نور خودش رو به تمام برساند، به حد تمام. و رو کرده هل کافر، ولو مردم کافر نپسندن. حالا این آیه بشارت میده، امیدواری میده، ما دلمان گرم بشه که نور خاموش شدنی نیست. قرآن خاموش نمیشه، پیغمبر خاموش نمیشه، امام زمان خاموش نمیشه، روحانیت خاموش نمیشه، فقاهت خاموش نمیشه. این امیدواری میده، ولی در این حال معناش این نیست که ما بگیم که خب خدا متأخر شده، ما بریم دنبال کارمون راحت بخوابیم. او خودش درست میکنه، چون خودش گفته که من نور حفظ میکنم دیگه، من خودم متم نورم. اینجور نه، اینم نیست. ما عالم انسانه، عالم انسان عالم فعالیت، عالم اختیار، عالم کاره. باید کار کنید. من متمم نورم، پشتیبان نورم، اما معنی اینکه نور باشه که معنیش این نیست که شما از نور بهره ببرید. دو مطلبه، بودن نور مطلبی است، بهره با از نور مطلب دیگریه. ممکنه همه جای بیابان را نور پر کرده، ولی آدم نابینا به چا میفته؟ آدم نابینا از اینکه نور همه را گرفته که کافی بر نجات او نیست. صرف اینکه نور همه را گرفته، این کافیه که این نابینا نجات پیدا کنه. اونی که با دست خودش را هم نابینا کرده، بگه باکم نیست، نور همه جا را گرفته، خب به چا میفته؟ باید کاری کنه، خودش بینا کنه، راه را ببیند. چا هست راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. نور هست، خاموش هم نمی شود، همه دارم گرفته، ولی شما چی؟ شما چقدر بهره از نور می برید؟ خودش آیه دعوت به قتال می کند. لحن آیه اینه، من نور را نازل کردم و حفظ هم می کنم، به حد تمام می رسانم، اما چون من میخواهم نور بماند، شما دست به کار بشوید در حفظ نور، شما وظیفه دارید. خدا همه کارها را با اسباب اجرا میکنم. ابالله ان یجری الامور الا با اسبابها، شما اسباب کاری. شما خدا میخواد به وسیله شما نور خدا محفوظ بمانه، قرآن محفوظ بمانه. این تنصر الله ایون ینصرکم، خدا استنصار می کند، بگه یاری کنید، من عاجز نیستم، من قدرت مطلقم، ولی بنابر اینه که شما باید فعالیت کنید، قدم بردارید، کار کنید تا این نور محفوظ بمانه. اگر نکنید نور هست ولی شما بهره نمیبرید، شما استفاده از نور نمی کنید. باید قتال کنید در مقابل کسانی که اطفاء می کنند، بجنگید، مقاومت کنید به هر نحوی که می توانید. با قلم می توانید، با بیان می توانید، با خون دادن می توانید، با انفاق مال. به هر حال اشباح هستند، استنصار کنید. اگر سلطان مملکت بگوید که من خواستم فلان خیابان وسعت پیدا کند، من خواستم در فلان جا کارخانه احداث کنم، یعنی شما بگوشید مرشه دیگه، یعنی دست به کار بشوید شما. من خواستم یعنی متصدیان امور کار کنن، اقدام کنن، خیابان رو وسعت بدن، کارگاه رو احداث کنن. وقتی سلطان گفت من خواستم، یعنی مرش اینه که دیگران به کار مشغول بشوند، اگر نکنن مورد اخذ عقاب قرار میگیرن. خدا هم بگه من خواستم این نور قرآن محفوظ بماند، من خواستم محفوظ بماند، یعنی شما که بندگان من هستید، مطیع فرمان من هستید، کار کنید، اقدام کنید، فعالیت کنید، در مقابل خاموش کنندگان بیستید، نکند که خودتون همکاری کنید با اونا. این دیگه بدبختیه. نه تنها در مقابلشون نمی ایستید، نه تنها دفاع نمی کنید، نه تنها نمی نویسید، نه تنها نمی گویید، نه تنها نمی جنگید، بلکه همکاری هم می کنید. خودتون در خاموش کردن نور قدم بر می دارید، همکاری می کنید. هر کسی که گناه می کند برخلاف فرمان دین، این همکاری می کند با کسانی که می کوشند دین خدا را خاموش کنند. این خودش داره میخواد خاموش کند. کسی که ربا میخورد میخواد قرآن رو خاموش کند. این هدفش اینه، میخواد آیه قرآن، آیه ربا رو برداره از قرآن. رشوه‌خوار میخواد رشوه‌خواری رو حلال کند، با قرآن میجنگه. مردمی که بی پروا گناه میکنن، بی عفتی میکنن، بی تقوایی میکنن در کسب و کارشون، اینا جزء خاموش کنندگان نور قرآن هم. نه تنها مقاومت نمی کنن، نه تنها نمی جنگن، همکاری می کنن. پس آیه شریفه اگر امیدواری می دهد، میگه مطمئن باشی با باد دعا نمی شود نور رو خاموش کرد. من متمم نورم، درست، ولی شما چی؟ چقدر بهره از نور می برید؟ ممکنه تا روز قیامت نور باشد و ما هم هیچ بهره نبرده باشیم. دلیلین بعد از 60 سال 70 سال هیچ از نور بهره نگرفتیم، به نور هست. قبل ما هم بوده، بعد ما خواهد بود، ولی ما در این مدت چه کردیم؟ چه مقدار از این نور بهره بردیم؟ پس دو مطلب هیچ وقت به هم اشتباه نشود. خدا نور را حفظ می کند و هیچ ممکن نیست نور خاموش بشه. با باد دهان نور خاموش نمیشه، ولی شما چی؟ این لازمه محفوظ بودن نور نجات شما نیست. شما بخواد نجات پیدا کنید، به سعادت برسید، باید با خاموش کنندگان همکاری نکنید، مقاومت در مقابلشون بکنید. پس خودش نکته این آیه شریفه هست. دلگرم بین نباشیم، مغرور نباشیم. ما رو امیدوار کردن که نور محفوظه، قرآن محفوظه، امام زمان محفوظه، هیچ گردی به ساحت عرضشون نمیرسه، ولی در این حال میگه شما باید اقدام کنید، فعالیت کنید. آیه دنبالش هم باید مکمل همین مطلب هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست اون کسی که رسول فرستاده، قرآن فرستاده، که فرد عادی نیست. اوست اون کسی که رسولش را با هدایت فرستاده، با دین حق فرستاده، و باید هم این دین را بر همه ادیان غالب کنه. لیظهره علی الدین کله، ظهور در اینجا به معنای غلبه است. اظهار یعنی غالب کردن، چون ظهور چند معنا داره. یک معنیش روشن بودن، آشکار بودن، یک معنیش هم غالب بودنه. در آخر آیه سوره صف فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این کلمه ظاهر در اینجا غالبه. ما کمک کردیم مؤمنها را در مقابل دشمنانشون، تأیید کردیم، مقاومت کردن، مقاتله کردن، عاقبت غالب شدن. فاسبقوا ظاهرین یعنی اسبقوا غالبین. اینجا هم لیظهره علی الدین کله، خدا فرستاده این دین را که بر همه ادیان غالب بشود. این دو تا آیه در دو جا آمده پشت سر هم، یکی در سوره صف، یکی در سوره توبه است، و اندک تفاوتی در تعبیر. در سوره صف به این کیفیته: یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله نوره ولو کره الکافر. و دنبالش هم ارسل رسول و بینها دامدین الحق لیظهروا علی الدین کله ولو کره المشرکون. در سوره توبه به این کیفیته: یریدون ان یطفئوا، اونجا لیطفئوا بود، اینجا ان یطفئوا نور الله و افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. اونجا لیطفئوا، اینجا ان یطفئوا، اونجا یتم نوره. خیلی فرق نمی کنه، فرقی داره، حالا اون یه فرق ادبی داره، کاری بون نداره. به هر حال این آیه سر مطلب نشون میده تقریبا که چه سریه که دین حق غالب خواهد شد، مغلوب نمی شود و دیگران ناکام می مانند. اون کسانی که میخوان خاموش کنن ناکام می مانند. سر چیه؟ چرا این دین غالب می شود؟ چرا اون بدخواهان شکست می خورن؟ سر کلمه حقه، این کلمه حق سر مطلبه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، چون حق است غالب می شود، خاموش نمی شود. چون حق است نمی توانند دشمنان او را مغلوبش کنند. چون حق، این کلمه حق خودش خیلی عمیق، به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشان می فرمایند: از جمله لطیفترین و در این حال عمیقترین و ریشه دارترین نکاتی که در قرآن به چشم می خورد مثل دعوت به حق، لهو دعوت الحق، حق را تکیگاه قرار داده، محور حق، همه جا حق را نشان می ده، خودش حق معرفی می کنه. ذالک بان الله هو الحق، ذالک بان الله هو الحق، فذالکم الله ربکم الحق. من حقم، حق ثابت دائم تزلزل ناپذیر. نظامی هم که به وجود آوردم حق، این نظام خلقت هم که ساختم حق. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، اساس خلقت حقه، من خودم حقم، کار من حقه. لقد جئناكم بالحق، همین دینی که من آوردم برای شما آوردم حقه. لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم بالحق کارهون، اکثرتون نسبت به حق خوش ندارید، نمیپسندید. روز قیامت رو حق معرفی میکنه. فیوم ازن الحق، اون روز وزن و میزان حقه، با حق میسنجن. خب اول عالم حقه، آخر عالم حقه، اونی که از او آمده است به عنوان دین حقه. در مقابل باطل جلوگری میکند، ولی ما مجال به باطل نمیدیم. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذن هو ظاهر، با حق میکوبیم بر مغز باطل، دماغشو به خاک میماریم. فیدمغه فاذن هو ظاهر، میفهمید که نابود شد، از بین رفت. پس اول عالم حق، آخر عالم حق، اون چه از خدا آمده حق، له دعوت الحق. هر امتی هم که رو به این حق رفت عزیز می شود در دنیا و آخر، اگر نرفت ذلیل می شود در دنیا و آخر. چندی پیش مقاله خوندم که یه تحقیقی از یک دانشمند جامعه شناسی نقل کرده بود، به نظرم متین آمد. او میگوید که انحطاط مسلمانها و ترقی اروپا هر دو از یک نقطه آغاز شده و اون اعراض از دین است. اعراض از دین. میگه چرا مسلمانهای امروز ذلیل شدن، تو سر و قل در مقابل کفار شدن؟ چرا چنین شدن؟ چون اعراض از دین کردن. از اون طرف اروپا چرا بالا رفت؟ در همین دنیا حالا کار با آخرت میتونه، در همین دنیا چرا عزت پیدا کردن، چرا سیادت پیدا کردن؟ چرا؟ چون اعراض از دین کردن. این عجیب معماست که علت ترقی اروپا اعراض از دین بود و علت انحطاط مسلمان ها اعراض از دین بود. اعراض از دین نقطه آغاز هر دو مطلبه، هم انحطاط مسلمین هم ارتقاء اروپا. منطقه هست سر کلمه دینه. بعد میگوید اون چه که در صدر اسلام مسلمان ها را به عزت رسانید، سیادت بری بحری فتوحات سریع جهانی نصیبشون کرد، به عظمت رسیدن اسلام بود. چون اقبال به اسلام کردن، عزیز شدن. و امروز هم چون اعراض از اسلام کردن، ذلیل شدن. بعد میگه که اما ملت اروپا در گذشته تحت فشار سنگین قرار گرفته بود و خفقان فکری درشون پیدا شده بود که با هر گونه عمل حریت دار، حریت فکری و عملی و علمی نمیگذاشتن داشته باشن. علتش چه بود؟ علتش این بود دین ساختگی کلیسا بود. چون دنبال دین ساختگی کلیسا بودن، یعنی اوهام و خرافاتی که از مغزهای جاهل و متعصب کشیش ها و پاپ های مسیحی تراوش می کرد، به عنوان دین مسیحی به دنیا عرضه می کردن که با هیچ فکر روشن هم قابل انتباه نبود و اجازه اعتراض هم به هیچ فرد دانشمند متفکری هم نمی دادن، بلکه معترضین منتقدین را می کوبیدن، تشکیل محکمه تفتیش عقاید می دادن، رعبی در مردم ایجاد کرده بودند که دانشمندان قدرت نداشتن ابراز علم و ادراکات خود بکنن، تحت فشار اونها بودن، شکنجه و آزار و کشتار دانشمندان بود. لذا دین در نظر اونها یک دیو مهیبی آمده بود. دین و همون افکار خرافی اونها، افکار خرافی کلیسا نشینان دین جلوه کرده بود و این دین در نظر مردم اروپا یک دیوی شده بود مهیب، قولی شده بود وحشتناک، عامل خفقان، کشنده فکر و ابتکار. دانشمندان و متفکران بغضی به این دین پیدا کردن، تنفری پیدا کردن و کمر به مبارزه و بستن، دنبال فرصتی میگشتن کی شود که قدرت پیدا کنن این دین رو ریشکن کنن. و حق با اونها بود، این دین جعلی کلیسا باید ریشکن بشود. هر عاقلی با اونها دشمن میشه با این دین. و لذا همین که قدرت علم و صنعت روی کار آمد و قدرت کلیسا نشینان رو به ضعف رفت، دانشمندان و متفکران توانستند یک نفسی بکشند و تکانی به خود بدهند، در اولین قدم با قیافه خشمگین حمله بردن به کلیسا، گفتن علت بدبختی با این بوده. و چون کلیسا را مرکز حکومت دین می دانستن و دین را هم مورد کلیسا می دانستن، ولذا حمله خودشان را به عنوان حمله به دین شروع کردن، حمله به دین بردن، گفتن حمله به دین می بریم و مبارزه با دین می کنیم. دین را دشمن علم معرفی کردن، عامل خفقان معرفی کردن و جدن پشت به دین و رو به علم رفتن، خودشان را به دامن علم انداختن و گفتن دین عامل انحطاط بشر است و علم وسیله ارتقاء بشر است، پس علم و دین با هم نمی سازن، باید از هم جدا بشوند. دین برود
در فضای کلیسا منزوی بشود و علم یک کتاز میدان زندگی بشر بشود. از این را تبایت به عزت برسن. یعنی اعراض از دین سبب ترقی اونها شد. از این دین اعراض کردن سبب ترقی اونها شد. منتها اشتباه بزرگشان همین بود. اوهام و خرافات پاپها و کشیشهای مسیحی را دین شناخته بودند. مبارزه با اونها را مبارزه با دین معرفی می‌کردند. به جای اینکه کلیسا و محصول کلیسا را دشمن دین معرفی کنند، دین را دشمن علم معرفی کردند. و حالون که دین وحی آسمانیه و دین حق وحی آسمانیه، اوها و خرافات بشر عادی که نیست، وحیی است که از جانب آفریدگار علم و عقل و فکر نازل شده بر انبیا علیهم السلامی که دارندگان عالی ترین درجه علم و عقل و فکرند و منبع محفوظش قرآن کریمه که تقویت کننده عقل است، بال و پر دهنده به علم و فکر است. پس نتیجه این شد اون اعراض کردن از دین کلیسا و الهام گرفتن از اسلام حقیقی سبب عزت اروپاییان شد و اعراض کردن از دین حقیقی و الهام گرفتن از کفریات اروپا علت ذلت مسلمانان فعلی شد. پس حرف درستی زده که علت انحطاط مسلمانها و علت ارتقاء اروپا اعراض از دین شد. اونها چون از دین جعلی اعراض کردن به عزت رسیدن، مسلمان ها چون از دین حقیقی اعراض کردن به ذلت افتادن. برزو قرآن کریم دین را حق معرفی می کنه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، نه دین جعلی و کلیسا و اوهام و خرافات معزای پوسیدگان ها. دین الحق، من رسول فرستادم با هدایت، هدایت خاصه ای من در وجود و روشن کردم در وجود رسول خودم، مشعل فروزانی قرار دادم که خوب میداند، مقصد را میشناسد، راه را میشناسد، برنامه سیر را میداند، او هدایت خاصه دارد و دین حق آمده و دین الحق، و چون حق است هر کی با او بجنگه مغلوب میشه، چون حقه. با نظام خلقت نمیشه جنگید، که حق نظام عالم حقه، کسی میتواند با نظام عالم بجنگه، با خلقت بجنگه. یه کاری کنه که این خورشید به هم بخوره، نظمش به هم بخوره، ماه بعد به هم بخوره، ستارگان کهکشانها، ابراهیم علیه السلام به قرآن و قار ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، با اون نمرود گفت که دیگه من همه کارم، خب خدای من خورشید رو از مشرق می آورد، تو کاری کن که از مغرب بیاد، می توانی به هم بزنی؟ فبهت الذی کفر. می شود کاری کنن نظام خلقت به هم بخوره، مرگ نباشه، هوا نباشه، خورشید نباشه، نور نباشه، انسان عواطفش از بین برون، که انسان تمارد درش نباشه، گرسنگی نداشته باشه، تشنگی نداشته باشه، غریزه جنسی درش نباشه، می توانن؟ نه نظام خلقت را، نه نظام فطرت را، نمی توانن به همه حق. و دین خدا هم همینه، دین خدا بر اساس نظام طبیعته، بر اساس نظام فطرته، خالق طبیعت همون شارع شریعته، تشویین کننده طبیعت همون پیریزنده شریعته، اون کس که شریعت را آورده همان است که طبیعت را خلق کرده. با نظام طبیعت جنگیدن محاله، با نظام فطرت جنگیدن محاله، نمیتوانن، چون دین حقه. ولذا هر که در معامله این دین حق آمد شکست خورد. از اول پیدایش اسلام و قرآن جنگیدن، از همون روز اول جنگیدن. در دوام خود پیغمبر اکرم چقدر جنگ ها وجود آمد، در به همون 10 سال که در مدینه بود قریب 80 جنگ سریه و غزوه وجود آمد، خواست خاموش کنم، خب نشد. بعد پیغمبر اکرم بیشتر شد مخالفت ها، شدت پیدا کرد، حتی اون کسانی که نان اسلام رو میخوردن با اسلام میجنگیدن، همونایی که به پیغمبر خلافت میکردن نان پیغمبر رو میخوردن و با پیغمبر میجنگیدن. مگه معاویه نبود؟ خب معاویه 20 سال خلافت اسلامی به عهده خودش داشت دیگه، جای پیغمبر نشسته بود، نان پیغمبر رو میخورد و در این حال به اون همفکرش مقایقتن شعبه به اون میگفت که من رنج میبرم از این کاری که این مرد هاشمی کرده. پیغمبر اکرم رو میگفت اسم خودش را در کنار اسم خدا در فصول اذان گنجنده، ولذا هی صبح و ظهر و شب هی فریاد میکشن اسم او رو میبرن، بگن اشهد ان محمد رسول الله. گفت من از این کار رنج میبرم. ابوبکر آمد و رفت و عمر آمد و رفت و عثمان آمد و رفت و همه رفتن، ولی این مرد اسمش باقی مونده. من میکوشم و این از مید ببرم این را الا دفنن دفنا. گفت اینقدر بکوشم تا دفن کنم اسم او را، شخصیت او را از بین ببرم. خب این آدمی بود که نان پیغمبر رو میخورد، در این حال کمر به قصد پیغمبر از بین بردنش بسته بود دیگه. و دنبالش پسرش آمد دیگه بدتر، او دیگه علنی کرد. حالا اگر معاویه در خلوت این حرفا رو میزد، او علنی کرد، در مجلس علنی شراب خورد و بعد گفت شعر خوند و لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. وحی چه؟ جبرئیل چه؟ قرآن چه؟ این همه بیدید بیرون. سلطنتی بود بنی هاشم که مطلی سلطنت که نوبت ما شده، فلا خبر جاء ولا وحی نزل. خب میکوبید. بعد از او بنی امیه آمدن، بنی مروان آمدن، 90 سال حکومت کردن، کوبیدن اسلام را. بعد اونها بنی عباس آمدن بدتر از اونها، 500 سال حکومت کردن، کوبیدن اسلام را از بین ببرن. بعدش سلاطین تاتار و مغول آمدند و حملات وحشیانه کردند و چقدر خونها ریختند. بعدش اروپا به میان آمد، با شعله بر ساختن جنگ های صلیبی، نعره جنگ های صلیبی را شعله بر کردند. چقدر خاک به خاک خون کشیدند، چقدر کتابخانه ها را سوزاندند. تمام همشان این بود که قرآن را بسوزانند، تمام هدف این بود قرآن بسوزانند و پیغمبر از دنیا از بین برود. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، و دهان خاموش نشد، همه پوسید و نرفتن. فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل مهزق، همه را پوساندیم در دل خاک، از بین بردیم، قصه درست کردیم سلاطین گذشته را. اما قرآن در آسمان عزت و جلالت مثل خورشید میتابد، بگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خود نازل کرده ایم، خود نگهبانش هستیم. نمیشه با این حرفا یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم، ما خواسته ایم ای رسول تو را بلند آوازت کنیم. و رفعنا لک ذکرک، ما تو را بالا برده ایم. بگه میشه بالا برده ما را پایین بیاورن؟ و رفعنا لک ذکرک، بلند آوازت کرده ایم. انصافا در دنیای امروز کدام شخصیت از رسول اکرم بلند آوازه تره؟ کدام شخصیت؟ اسم چه کسی را امروز در این دنیای تمدن و فرهنگ، اسم چه کسی را با عظمت و جلالت میبرند؟ صبح و ظهر و شب به وسیله مأذنه ها با دستگاه های فرستنده ممالک اسلامی فریاد میکشند اشهد ان محمد رسول الله. قانون کدام قانون گذاره در عالم که بتوانن به عنوان قانون به عالم عرضه کنن؟ قانون انسانی کدام قانون رو کنن که در همه جو بخوانن؟ همون قانون رو همیشه بخوانن به وسیله دستگاه های فرستنده، همیشه صبح و شب اون رو بخوانن که به دنیا عرضه کنن. قانون باقیه، هم اسم آورندهش باقیه، هم خود قانون باقیه، هم اسم اون رو میبرن با عظمت، هم قانونش رو به عظمت میبرن با عظمت و جلالت میخوانه. امروز انجیل کتاب مسیحیان، شاید بگیم که قریب 3 میلیارد نفوس دارد، پیرو دارد، اگر اونی که گفتن راست باشه که از مرز 6 میلیارد گذشته تعداد نفوس کره زمین، اگه این درست باشه میشود گفت تقریبا 3 میلیارد نفوس مسیحیین هست. حالا همین ها که اروپا آمریکا با این تمتنه و تمتراغی که دارن میتوانه همین کتاب انجیلشون را به عنوان کتاب هدایت بخوانن به دنیا، تا باشه شما که انجیل رو بخوانن از پشت دستگاه فرستنده بخوانن با عالم عرضه کنن که این کتاب هدایته، کتاب سعادته، مزهش خواهد بود، میتوانه بکنن. اما این قرآن کتاب آسمانی اسلامه، رود و شب به وسیله دستگاه های فرستنده ممالک اسلامی با صدای رساب و محکم خونده می شود و با بیانی و لسانی قاطع و قادر و قاهر خودش را به همه عالم عرضه می کند و عالم را به مبارزه با خود می طلبد. در این جهان تمدن فرهنگ و تمدن همه را به مبارزه می طلبد. قل و این اجتماعت الانس و الجن الا ایعتو به مثل هذا القرآن لا یعتو به مثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. بگو اگر همه جن و انس، اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، همه پشت به پشت هم بدهند بخواهند کتابی، قانونی، جامع مانند من بیاورند، نخواهند توانید. اما این قرآن کتاب آسمانی اسلامه، رود و شب به وسیله دستگاه های فرستنده ممالک اسلامی با صدای رساب و محکم خونده می شود و با بیانی و لسانی قاطع و قادر و قاهر خودش را به همه عالم عرضه می کند و عالم را به مبارزه با خود می طلبد. در این جهان تمدن فرهنگ و تمدن همه را به مبارزه می طلبد. قل و این اجتماعت الانس و الجن الا ایعتو به مثل هذا القرآن لا یعتو به مثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. بگو اگر همه جن و انس، اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، همه پشت به پشت هم بدهند بخواهند کتابی، قانونی، جامع مانند من بیاورند، نخواهند توانست. تنها منم که عنوان قانون آسمانی تمام نظامات زندگی بشر را تعمیل می کنم، نظام اجتماعیشون، اخلاقیشون، اقتصادیشون، فرهنگیشون، نظامیشون، همه اینا را من تعمیل می کنم، می توانم بیاورم. ولی این پس سر این که مغلوب می شوم نمی توانم مبارزه کنم، چون حق است، چون حق، کلمه حق خودش رمز مطلبه و هم به همین جهت غلبه پیدا می کند، چون حق باید غالب بشود. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بالاخره غالب می شود. کون یه خبر غیبیه که قرآن داده 15 قرن قبل، اون روز گفته الان میبینی من در صحرای عربستانم، صحرای سوزان حجازم، اولین بذر را من افشاندم، اولین بذری که در اون سرزمین سوزان افشانده شد به نام قرآن، و این بذر اولین بار که افشانده شد در معرض خطره. خب این همه دشمن آماده هم برای از بین بردن این بذر، میخوان از بین بپوسارن ببرن و همه شرایط طبیعی هم مقتضی است که از بین برود، محو و نابود بشود، بخشکد. اما منتظر باشید، یک روزی همین بذر من رشد می کند، می روید، بالا میاد، درخت کهنسالی می شود، سایه بر همه جای آیم عالم می افکند. علم ترکی فضرب الله مثلا کلمت طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کلهین به این ربها. مطمئن باشید اسلام و این بذری که من کاشته ام روزی به ثمر می رسد و دنیا را زیر سایه توحید، پرچم توحید می آورد. و حالا می بینیم تا این حدش رسیده. حالا اون روز بوده، اون روز گفته و امروز تا اندازه ای حالا به حد کمال نرسیده، ولی در این حال می بینیم به اینجا رسیده است که قرآن زنده است، پیغمبر زنده است و در این حال یک بیان واقعیت طبیعی هم نشون میده. و
بیان واقع طبیعی بیان میکنه. تکامل نشان میدهد که به آخره قام تکامل در عالم کار میکند و روزی برسد همین انسانی که نمیخواد زیر بار توحید برود خودش موحد میشود، تکامل در کاره. چون دو بعد داره انسان، جسمی و روحی. در همین جسمی چقدر تکامل پیدا کرده، نتوانست این انسان فقط تو صحراهای کوها اونجا زندگی کنه، برد درختان بخوره، مرکبش فقط مرکبهای مثل چارگوش و شطور، درازگوش و شطور باشه. مثلا میبینیم که آمده بارا به کجا رسیده الان از جهت زندگی مادی، به کجا رسیده خوراکش و مسکنش و مرکبش و همه چیزش. به همین کیفیت روح بشر هم باید ترقی کنه، باید تکامل کنه، نمیشود در حال جهل بماند. این جسمانیتش در نقص نمانده، بالا آمده، روحش هم به همین کیفیته. مگه میشود این بشر برای همیشه در واده جهل و خرافات بماند، مقابل بت‌های سنگی و چوبی سجده کنند؟ نمیشه. مگه میشه آتشکده ها الان بسازد در مقابل شعله های آتش صعود بخواند و سجده کند برای آتش؟ میشود مقابل گاو زانو به زمین بزند، ادرار این حیوان بی عقل و شعور بگیری به چشمات بمانه، به صورتش بمانه؟ این کار نمی کنه، چون ترقی کرده، این فکر بشر بالا آمده، رشد پیدا کرده، رسیده به جایی که بگوید هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده و الرحمن الرحیم، بگوید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اینجا رسیده، این رشد عقلی، تکامل عقلی پیدا کرده. شما یه مقایسه بفرمایید زمان ما را با زمان صدر اسلام می‌کنید. پیغمبر اکرم در حجاز بنای دعوت گذاشت به توحید، با افکار جاهرانه مردم مبارزه کرد، خیلی خون دل خورد، زحمت‌ها کشید، جنگ‌های پیاپی بیان آمد، ولی خب جمعیت اقلیتی آمدن زیر پرچم اسلام. با اون که این همه معجزات میدادن، میدیدن آیات و بینات، میدیدن خوارق عادات، میدیدن و از گفتار و رفتار او، ولی کمتر زیر بار می آمدن، از طرق مختلف مبارزه میکردن. ولی بعد وفات پیغمبر اکرم میبینیم که به حضرت تاریخ نشون میده سال به سال، قرن به قرن افزوده شده و حجم جمعیت مسلمان افزوده شده. این شعاع تابش آفتاب قرآن فراتر رفته که امروز که در قرن 15 ما زندگی میکنیم، قریب 2 میلیارد نفوس بشری یا کم یا زیاد زیر پرچم اسلام رفته هم و به افتخار نام مقدس پیغمبر زندگی میکنن. وقتی نام مقدسش برده میشود که اشهد ان محمد رسول الله، کار خود دلهاشون به ارتعاش می آید. اون روز، حالا امروز خبر نه جنگی در کار هست و اینکه مسلمان زیاد شدن، نه جنگی در کار هست، نه شق القمری برقراره، نه تسبیح سنگریزهی، نه صحبت سوسواری، اینا که نی. یه عرب بیابانی می آمد که می خواست مسلمان بشه، می گفت باید من شق القمر ببینم، مثلا ماه به نیمه بشود ببینم، سنگریزه دستتو تسبیح کنه، سوسمار صحبت کنه، شهادت به رضای تو بدهد تا من ایمان بیاورم. اما امروزی جور نیست، نیاز به این حرفانی. این فلان مرد اروپایی و آمریکایی که در یک عمر در دنیای مسیحیت زندگی کرده، وقتی که چند جمله ترجمه قرآن را در یک کتابی میخواند که حکمی از احکام بشری و حقوقی را دارد تشریح میکنم، نمونه ای از خطبه های نهج البلاغه امام امیر علیه السلام میبینه که قوانین عادلانه اجتماعی بشر دوستی گوشزد میکنن، یه چند جمله از صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام میخوانن که باریکترین و عمیقترین احساسات روانی را با بیان ساده و روشن بیان میکنن، چنان عقل پخته و فکر رشید این آدم تکان میخورد، همون گونه ای که ماده پخته ای با اشاره نیشتر منفجر می شود، عقل پخته و عقل فکر رشید این آدمی که در قرن 20 یا 21 مثلا در قلب اروپا زندگی می کند، در دنیای مسیحیت و نصرانیت چنان تکان می خورد، منفجر می شود در مقابل این آیات و حقایق فطری و روانی که میبیند خاضع میشود. برادران میبینیم که چقدر اسلام پیشرفت میکند، افکار دانشمندان به خود جذب میکند. این نشان میدهد که اسلام دینی است که مطابق با تکامل عقلی بشر است و رشد فکری انسان. هر چه تمدن بالاتر برود، سطح فرهنگ بالاتر برود، عقلها روشن‌تر بشود، فکرها رشیدتر بشود، عظمت قرآن روشن‌تر و واضح‌تر میشود. عالم به زیر پرچم توحید میرود. توحید پرچمی است کسی خم ندیده است. پس این دو تا آیه که عرض شد، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اینه میخوان نور خدا را با دهانشان خاموش کنن، این شدنی نیست. و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون هو الذی دنبالش. عرض در رسول و بن هدا و دین الحق، رمز کار حقه. لیظهر و علی الدین کله ولو کره المشرکون. منتها نهایت درجه این غلبه در زمان ظهور ولی اعظم امام حجت الله حسن ارواح العالمین به حضور آمد. اون زمان خواهد بود، تدریجا پیش می رود، ولی درجه نهایی این غلبه در اون زمانه که امام صادق علیه السلام فرمود والله ما نزل تأویلها، این آیه تأویلش فعلا نازل نشده، والله ما نزل تأویلها بعدو و ما ينزل تأویلها حتی اذا خرج المهدی علیه السلام. این نمی شود تأویل آیه محقق نمی شود، یعنی قلبه اسلام حاصل نمی شود به طور نهایی مگر زمانی که او ظهور کند. او که ظهور کرد دیگه لا یبقا احد الا اقر به محمد صلی الله علیه و آله. خب زمان قلبه واقعی و قلبه حقیقی اسلام اون زمانه، ولی به هر حال خاموش شدن ندارد. اونجا عرض شد خاموش شدن نداشته باشن قیلی که ما بتوانیم بهره ببریم. این دوتا آیه در این حال که بشارت میدهن، نوید میدهن، ما رو امیدوار میکنن مطمئن باشید نور اسلام و قرآن و امام زمان خاموش شدن ندارد و همه هم مغلوبن، اما شما نمیتونی بهره ببرید تا اقدام نکنید، تا خودتون فعال نباشید، متدین نباشید، متقی نباشید، نمیشه بهره ببرید از این نور قرآن و اسلام و امام زمان. و هم مخلوط نکنید، مغرور نباشید، دلگر بده این که خدا گفته است من خودم حس میکنم ما راحت بخوابیم، اینجور نیست. مثل همون سلطانی گفته من میخوام فرازی کارخانه احداثه شما بکشید، شما اقدام کنید، اگه نکنید شما مؤاخذ واقع میشید. به هر حال این قسمت که تا امیدواریم فرج امام عصر ارواح نافدا خداوند نزدیکتر بگردانه و ما تا نمرده این بتوانیم بهره از اسلام و قرآن ببریم. این ایام ایام شهادت شهدای احده، وقتی حضرت حمزه علیه السلام که عم بزرگوار پیغمبر اکرمه، نیمه این ماه بود، ماه شوال، روز نیمه ماه شوال از سال سوم هجرت که غزوه احد در دامنه کوه احد واقع شد. خیلی حق دارند برگردن ما شهدای بدر و شهدای احد که اینا اولین بذر اسلام رو آبیاری کردن با خونشون، که اگر نبودن اینها راستی اسلام این به ما نمی رسید. بدر و احد خیلی کار کردن و سال سوم هجرت جنگ احد که پیش آمد خیلی هم لطمه خورد شخص پیغمبر اکرم. اول کار خب پیروز شدن، خیلی هم چشمگیر بود پیروزیشون، منتها این دنیا طلبی بدبختی برای انسان می آورد دیگه. اون سنگری که رسول اکرمشون داده بود در دامنه کوه، این شکافی بود در دامنه کوهی که اینجا ممکن بود لشکر دشمن عبور کنه، اونجا سنگربان گذاشت رسول اکرم عبدالله بن جبیر را با 50 نفر کماندار که اینجا شما بیستید دشمن این عبور نکنه به این سمت، ما چه غالب بشه ببینید، چه مغلوب شما تکان نخورید از کار از جای خودتون، همینجا بمانید، چه مغلوب بشین چه غالب بشین همینجا بمانید. ولی اون نشد دیگه، دنیا جلوه کرد در نظرشون، مغلوب شد دشمن، فرار کردن، مسلمان ها غالب شدن، دیدن اونا فرار کردن، آمدن برای جمع آوری اموال،
این اموال و غنایم ها چه بدبختی برای بشر می آورد، برای جوار اموال آمد. اونایی که اونجا بودن دیگه خود جایی تمام شد دیگه، حالا میشه بریم ما از این نمد، ما را هم از این نمد کلاهی ما هم بریم برداریم از این. اون فرماندهشان گفت نروید، دستور فرموده بمانید، چه قالب بشویم چه مغروب، باید بمانیم اینجا، حق نداریم برویم. او گوش نکردن. 50 نفر 40 نفر شون رفتن، 10 نفر باقی ماندن کنار این فرمانده. خالد بن ولید از اون طرف فهمید که اینجا راه باز شده، از پشت سر حمله کردن به مسلمان ها، در حال فرار بودن برگشتن، دیگه زمینه مستعد شد برای این کار، برگشتن اون 10 نفر رو کشتن و از پشت سر وارد میدان جنگ و مسلمان خودش رو باختن، غافلگیر شدن در این وسط دیگه، جوری باختن هر دیگه رو میکشتن، چون وزن نمیخواد چه کار میخواد بکنن. بالاخره شکست خوردن در این وسط، به رسول اکرم خیلی صدمه خورد، دندانشون شکست در این جریان و پیشانی شکست، حلقه های خود در پیشانیشون فرو رفت، خون بر چهرهشون جاری شد، دندانشون شکست، خیلی صدمه خوردن. در این گیردار فقط 2 نفر بودن فداکاری میکردن، مولا المتقین امیر علیه السلام پروانوار دور پیغمبر میچرخید، چون از همه طرف هجوم به شخص پیغمبر می آوردن، میخواستن او را از بین ببرن، از همه طرف حمله میکردن. رسول امیر علیه السلام دور پیغمبر میچرخید، از هر طرف که هجوم می آوردن دفعشون میکرد. 90 زخم کاری بر امام امیر وارد آمد، بر سرشون، بر صورتشون، بر سینه، بر شکم، و پا، دستها، پاها، 90 زخم کاری بر بدن آمد. در این حال میچرخید دور پیغمبر اکرم که ندای جبرئیل بلند شد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جوان مرد در عالم علی است. این گونه مواساتی میکنه. رسول اکرم فرمود بله، انه منی و انا منه، علی از من است، من از علی هستم. در حال خیلی زخم سخت گذشت برایشان، تا دوباره خدا کمکشون کرد، پیروز شدن، بار دیگر پیروز شدن مسلمان ها، به کفار گریختن. جنگ وقتی تمام شد، رسول اکرم با همون حالشون که خیلی هم صدمه خورده بودن، فرمودن از عمویم حمزه خبری بیاور. حارث بن سمه با او رفت، گفت من میدارم کجا بود، کجا جنگ میکرد. رفت سراغ او، دید خیلی وضع فجیعی است، یعنی کشته شده، به شهادت رسیده و پهلوش شکافتن، جگر را بیرون کشیدن، گوشها را بریدن، لبها را بریدن، بینی بریدن، نتوانست برگرد خبر بیاورد. رسول خدا به امیر علیه السلام فرمود شما برو ببین عمو کجاست. وقتی ایشان آمدن باز هم به همین کیفیه، تأخیر کرد در برگشتن. خود پیغمبر اکرم آمدن، خودشون تشریف فرما شدن کنار جسد حمزه، دیدن خیلی وضع فجیعه، ناراحت کننده است، سخت منقلب شدن، گریستن کنار بدن حمزه. فرمود در هیچ موقفی من نایستاده بودم مثل این موقف برای من سنگین باشه. در همین حال خبر آوردن که خواهر صفیه میخواد بیاد ببیند جسد برادرش رو. به زبیر فرمود که برو مادر را برگردان، نگذار بیاد، چون خواهر به این وضع برادر را ببیند این درست نیست، تحمل نمیتونه بکنه. زبیر رب به مادرش گفت رسول خدا فرموده شما نیام. عرض کرد شما عرض کنید که من میام و به شما قول میدم من جزع نمی کنم، ناراحتی نمی کنم، فهمیدم برادرم به شهادت رسیده، بخوام فقط ببینمش. تنجه قول داد، فرمود بسیار خوب، حالا بیاد. اما اول عبا را از دوش خودش برداشت، روی جنازه حمزه کشید که دیده نشود، پاهاش هم که بیرون بود علفهای بیابان را ریختن که بدن مستور باشه، هم عبا روی بدن باشه و پاها روی پا و علف روی پاها باشه دیده نشود. در این حال آمد صفیه پیش برادرش. حالا میگیم یا رسول الله، راوی میگه والله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم یادم نمیره اون صحنه جانسوزی که زینب دختر علی وجود آورده بود در کنار قبرگاه حسین علیه السلام، آمده بود بین کیفیت، یه تنادی به صوت حزینی می نالید زینب، چنان صدای حزینی داشت قلبها را آتش می زد، می گفت یا محمد، زن چلا علیه ملک السما آزا حسینون مرملون به دما وقت اول اعزا صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك وعلى الأرواح التي عنا بفنائه فروردگار به حرمت امام زمان در فرجش تعجیل بفرمایید. قرآن ما را بیاموز. توفیق توبه رسول به ما عنایت بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما کرم بفرمایید. صلوات بفرمایید.